بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 301، سطر ششم. و یخص المستدیر و انها تامتون لا تقبل و زیاده و لا یجب فی هل اشتداد و ضعف کما یجب فی طبیعیه ان تشتد اخیرن فی سرعه و القصریه ان تشتد. گفتیم که حرکت وضعیه یا به تعبیر دیگر مستدیره اقدم به شرف است نسبت به بقیه حرکات، همونطور که اقدم به طبعه. بر این مدعا دلیلی اقامه کردیم که گفته شد دیگه تکرارش لازم نیست. اون دلیل این بود که لأنه لا یوجد الا بعد استکمال الجوهر تا آخر. حالا بیان دومی داریم، اینو حالا یا بیان دوم بگیرید یا تتمه بیان اول بگیرید. بیان میکنیم که حرکت مستدیره حرکتی است تام و زیاده قبول نمی کند. اشتداد و ضعف هم درش نیست. سلام علیکم. حرکت مستدیر حرکتی است که تمام میشه، یعنی یک دور کامل میزنه و الا مستدیر نیست. وقتی یک دور کامل زد دیگه تمامه، اون اگه ادامه بده حرکت رو دور بعدیه، نه اینکه بر همون دور داره حرکتی اضافه میکنه، بلکه دور بعدی رو شروع کرده. پس هیچ وقت این حرکت مستدیر زیاده رو قبول نمیکنه قبل از اینکه تمام بشه که مستدیر نیست. میشه گفت حرکت منحنی هست ولی حرکت مستدیر نیست. بعد از اینم که تموم شد دور بعدی رو شروع میکنه، بنابراین هیچ وقت زیاده قبول نمیکنه. برخلاف حرکت کمی، حرکت کمی زیاده قبول میکنه. اصلا معنای حرکت کمی در نمو یا در تخلخل همین قبول زیاده است. در تکاثف و زبور قبول نقیص است، اما در تخلخل و نمو اصلا معنای حرکت کمی قبول زیاده است. سلام علیکم. حرکت مکانی هم قبول زیاده میکنه، یعنی وقتی ما داریم یه مسافتی رو مستقیم طی میکنیم اگر ادامه بدیم این ادامه میشه اضافه بر اون چیزی که قبلا طی کرده بودیم، بنابراین حرکت مکانی زیاده قبول میکنه. حرکت کیفی هم زیاده قبول میکنه. ممکنه شما مثلا دیواری رو رنگ کنید به رنگ سفید، قسمتی از این دیوار رو رنگ کنید، خب بعد بقیه این دیوار هم رنگ میکنید، میبینید که این حرکت زیاده پیدا کرد. یعنی اول قسمتی از این دیوار رو از رنگی به رنگی تبدیل کردید، بعدن هم قسمت دیگر رو، یعنی اون تبدل رنگ یا حرکت در رنگ ادامه پیدا کرد و زیادتر شد. قبلا مخصوص به قسمتی از دیوار بود، حالا همه دیوار رو گرفت. پس بین حرکات فقط این حرکت وضعی است که قبول زیاده نمی کنه، این حرکت مستدیری که قبول زیاده نمی کنه. خب حالا قبول زیاده نکردن چه دلیلی بر شرافت میشه؟ همونطور که اشاره کردیم دلیل بر تمامیته. وقتی که حرکتی قبول زیاده نمی کنه معلوم میشه حرکتی است که تمام شده، و تام بودن دلیل بر شریف بودنه. پس وقتی این حرکت تامتر از بقیه است، معلوم میشه شریفتر از بقیه است. این یه مطلب. مطلب بعدی این که این حرکت اشتداد و ضعف هم قبول نمی کنه. اما حرکات دیگه اشتداد و ضعف قبول میکنه. ابن سینا اینجا نمیره سراغ حرکت کیفی، مکانی و کمی، اگرچه حرکت کیفی اشتداد پیدا میکنه، حرکت مکانی هم اشتداد پیدا میکنه. یعنی ما داریم راه میریم، یه دفعه تون میکنیم یا یه دفعه یواشتر میریم. خب این اشتداد و ضعف در حرکت مکانیه. رنگم میبینید که حرکت میکنه تا یه مرحله از کدورت مثلا میرسه، این مرحله رو هی شدیدتر میکنه، یا از کدورت میاد به سمت روشنی، هی اون کدورت رو ضعیف میکنه. پس در حرکت کیفی ما به سمت ضعف یا به سمت شدت میریم. در حرکت مکانی هم میتونیم شدت و ضعف رو داشته باشیم. در حرکت نموم اینم میشه. مثلا فرض کنید که بچه در یه سنینی رشدش خیلی شدیده، در یه سنینی رشدش متوسطه، یعنی نمو شدت و ضعف پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که اینو، حالا این مثالی که الان میخوام بزنم مثال درستی نیست ولی بیانش میکنم تا نادرست بودنش هم بیان بشه. میبینید که یه موجودی نمو میکنه، موجودی دیگر سریعتر نمو میکنه. پس ما شدت و ضعف در نمو هم داریم. این مثال درست نیست، چون ما داریم در جای بحث میکنیم که متحرک واحده. همون متحرک واحد شدت و ضعف پیدا میکنه. نه مقایسه کنیم دو تا متحرک رو با هم دیگه بگیم یکی اشد یکی ضعف، اون مورد بحث ما نیست. ما داریم یک حرکت وضعی رو ملاحظه میکنیم. اگه دو تا حرکت وضعی رو ملاحظه کنیم ممکنه که شدیدتر از دیگری باشه. پس این مورد بحث ما نیست. این مثالی که من زدم مثال درستی نیست. اما در یک حرکت، در یک متحرک، ممکنه شما همونطور که عرض کردم یه سبی، یه انسان داره حرکت میکنه، در یه سنینی میبینید شدیدتر نمو میکنه، در یه سنینی متوسط نمو میکنه، تا بالاخره یه جا میرسه که نموش متوقف میشه. این در نمو اشتداد و ضعف پیدا میشه. ابن سینا اینطوری مقایسه نمیکنه. نمیگه حرکت مستدیر با حرکت مکانی و با حرکت کیفی و با حرکت کمی فرق داره، اون سه تا اشتداد و ضعف رو میپذیرن و حرکت وضعی نمیپذیره. اینو نمیگه، چون حرکت مستدیر حرکت ارادیه. ما مستدیر طبیعی رو بحث میکنیم، یعنی مستدیری که در طبیعت هست. مستدیر قصری مراد ما نیست. مستدیر قصری ممکن شدت ضعف پیدا کنه. شما دارید این آتش چرخونی میچرخونی، در یک قسمت تون میره، در یک قسمت کم میره، اون شدت ضعف پیدا میکنه. اما یک کره داره میچرخه خودش به طور طبیعی و به طور اراده نفسانی، این شدت ضعف نداره. اون مریدی که داره این کره رو میچرخونه یک به یه صورت میچرخونه. اینطور نیست که این کره مثلا شمس یه جا تندتر بره یه جا کندتر بره. اون در طول سال 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه بنابرای نظر قدیمی ها، و با حرکت، این به حرکت طبعیه که تابع حرکت پلک اطلسه، به حرکت ذاتی خودش هم 360 روز یه دور زمین میزنه. یعنی کند و تندش نمی کنه، همیشه یک نواخته. شدت و ضعف قبول نمی کنه. این حرکت حرکت ارادیست. وقت ابن سینا چون میبینه حرکت مستدی حرکت ارادیست، با اون دو حرکت دیگه میسنجدش، یعنی با حرکت طبیعی و قصری. ارادی رو با طبیعی و قصری میسنجه، چون طبیعی و قصری مقابل ارادیه. اون مکانی و کیفی و کمی مقابل مقابل وضعیه، یعنی مقابل مستدیله. مستدیل در اینی که مستدیله و اون سه تا مقابله داره، در این حال ارادی هم هست، و چون ارادی اون دو تا مقابله داره، یعنی این طبیعی و قصری مقابلشه. ابن سینا به جای این که این مستدیل رو با اون مکانی و کیفی و کمی بسنجه، میاد با طبیعی و قصری میسنجه. هیچ ابی نداره، اینم کار درستیه. ایشون میگه که مستدیل یک نواخته، حرکت یک نواخته، شدت و ضعف نمیداره، اما حرکت طبیعی اینطور نیست. حرکت طبیعی وقتی سنگو از بالا رها میکنید، ابتدا با یه سرعتی میاد، ولی وقتی نزدیک زمین میرسه سرعتش بیشتر میشه، شدت و ضعف قبول شد. قصری چی؟ قصری ایشون میگه که دو تا مطلب در موردش گفته شده. یکی این که در وسط ها شدید میشه، در ابتدا که میفرسیمش معمولی میره، در وسط شدید میشه. دوم این که در آخر ضعیف میشه. میگه این که در وسط شدید بشه، بعضی ها گفتن من برام روشن نیست، لذا میگه کما یقال. اما در این که حرکت قصری آخرش ضعیف میشه، هیچ حرف نداره، همه قبول دادن. حرکت قصری در ابتدا با شتاب شروع میشه و در آخر ضعیف میشه. این که در آخر ضعیف میشه مقبول هم است، این که در وسط شدید میشه بعضی ها گفتن. پس توجه میکنید که شدت و ضعف در حرکت قصری هم راه پیدا کرد، سلام علیکم، در حرکت طبیعی هم راه پیدا کرد، ولی در حرکت مستدیل راه پیدا نکرد. خب تا اینجا روشن شد که شدت و ضعف در حرکت مستدیل راه پیدا نکرد. خب این چه دلیل بر شرافت میشه؟ اینو باید بیان کنی. هیچ فلکی شدت ضعف نداره. اون که شما رجعت و استقامت و اقامت رو ملاحظه میکنید، این برایند دو حرکته، حرکت تدریجی و حرکت خارج المرکز. گاهی این دو حرکت هر دو به یه سمتن، به نظر میاد که کوکب شتاب پیدا کرد. گاهی به سمتهای مختلفن، اون وقت تفاضل گرفته میشه، گاهی تفاضل صفر میشه اقامته، گاهی تفاضل زیاد میشه رجعته. پس توجه میکنید اونجا هم برایند دو حرکته، بله حرکت طبیعی یک نواخته، حرکت خارج المرکز یک نواخته. این دو حرکت ها وقتی هر دو به یک سمت میشن، به سمت مثلا مشرق میشن یا به سمت مغرب، و کوکب به نظر میزید که تونتر داره میره، اون وقت هم که مخالف میشن، یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب میره، تفاضل گرفته میشه. تفاضل گاهی صفره، به نظر میسه کوکب ایستاده. گاهی تفاضل مقدار صفر نیست، به نظر میسه که کوکب داره برمیگرده. اینجا هم که شما میبینید که گاهی حرکت شتاب پیدا میکنه، گاهی حرکت ضعف پیدا میکنه، مال یک کره نیست، مال دو تا کره است. وقت بین دو تا کره برایند گرفته میشه، به نظر میسه شدید شده، به نظر میسه ضعیف. در کرات آسمانی اختلاف حرکت به شدت ضعف نداره، یعنی یک کره ها یک کره اختلاف حرکت نداره. ممکنه کره ای رو با کره ای بسنجید بگید این شدیدتر اون ضعیفتره، ولی یک کره یک بار شدید حرکت کنه یک بار ضعیف نداره. بله فلک نهم و هشتم، البته فلک هشتم مشخص نیست، ولی فلک های دیگه تدبیر دارن، خارج مرکز دارن، و تو تدبیر و خارج مرکزشون همچی اتفاق میفته. البته این مال اون پنجت کوکب متحیره است، مال پنجت کوکب متحیره است. خب این عرض میکنم هیچ وقت ما نداریم که یک فلکی در یک دورش یا در دورهایش شتابی داشته باشه و ضعفی. این شتاب و ضعفی که شما در اقامت و استقامت و رجعت میبینید مال ترکیب دوتا حرکته، دوتا فلک حرکتشون ترکیب میشه، گاهی جمع میشه گاهی منها میشه. اون وقتی که جمع میشه سرعت کوکب به نظر میرسه، اون وقتی که منها میشه اگر تفاضل صفر باشه میبینیم کوکب ایستاده، اگر تفاضل عدد باشه میگیم کوکب داره برمیگرده. خب داشتم این عرض میکردم که الان روشن شد که حرکت مستدیر قبول زیاد قبول شدت ضعف نمی کنه، ولی حرکت طبیعی قبول میکنه، حرکت قصیر قبول میکنه. حالا میخوام ببینیم که این چه دلیلی بر شرافت حرکت مستدیره. توضیح مطلب اینه که اینم نشون میده که حرکت تامه. حرکت وقتی شدت و ضعف پیدا میکنه، بالاخره اونجا که ضعف نقصه، اونجا که شدت تمامه، یا برعکس. ولی وقتی یک نباخ باشه معلوم میشه این حرکت کامله، لذا احتیاج به کم کردن یا زیاد کردن نداره، احتیاج به این نداره که شدیدش کنه یا ضعیفش کنه. پس حرکتی که ضعف و اشتداد نمیپذیره حرکت تامه. همونطور که اون حرکتی که زیاده نمیپذیرفت تام بود، اینم که شدت و ضعف نمیپذیره اینم تامه و تمامیت دلیل شرافته. پس حرکت مستدیر به دو جهت به بیانی که امروز داریم میگیم اشرفه. دیروز هم که بیان کردیم شرافتش رو، اون مطلبی بود که گذشت. امروز بیان کردیم که چون قبول زیاده نمیکنه و در نتیجه تامه پس اشرفه، همچنین چون قبول شدت و ضعف نمیکنه و بازم در نتیجه تامه اشرفه. پس روشن شد که این حرکت وضعی یا به تعبیرشون حرکت مستدی همونطور که اقدمه به طبعه، اقدمه به شرف هم هست. صفحه 301 سطر ششم. و یخود سل مستدیره، یعنی در بین این چهارت حرکت این مطلب اختصاص به مستدیر دارد، اختصاص داره مستدیره و انها تامد. البته بارها من عرض کردم یخص و عکس استعمال میشه، اینجا هم عکس استعمال شده، یعنی تمامیت اختصاص داره به مستدیره، نه مستدیره اختصاص دارد به اینکه تام باشد و صفت دیگر ندارد، بلکه این صفت تمامیت اختصاص داره به مستدیره، در بقیه نمی آید. و یخص و مستدیره و انها تامتون. تامتون یعنی چی؟ یعنی لا تقال و زیاد و لا یجب فی هل اشتداد و ضعف. اشتراد و ضعف در حرکت مستدیره واجب نیست، در حرکت قصری واجبه، آخرش باید ضعیف بشه. در حرکت طبیعی واجبه، آخرش باید شدید بشه. اما در حرکت قصری واجب، در حرکت استداری واجب نیست و حتی نواجب نیست، بلکه در بعضی موارد اصلا واقع نمیشه، چنانچه در افلاک ملاحظه کردی. کما یجب فی طبیعه، فکر میکنم طبیعیه باشه، کما یجب فی طبیعیه و بعدم بلقصریه. کما یجب فی طبیعیه چی واجب میشه در طبیعیه؟ ان تشتد اخیراً فی سرعه. در طبیعیه واجب میشود که در اون لحظات اخیر اشتداد در سرعت پیدا کند. وقتی این سنگ از بالا میاد، اولش به طور عادی میاد پایین، وقتی نزدیک به زمین برسه که دیگه آخرای حرکت طبیعیه، میبینید شدت پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه. والقصریه یعنی با کما یجب و فل قصریه انتشتد در وسطن. ببینید عبارتی چطوری میخونم، یعنی فل وسط، وسطن یعنی فل وسط. در قصریه واجب است که در وسط اشتداد پیدا کنه، در ابتدا معمولی میره، در وسط اشتداد پیدا میکنه، در آخر ضعف پیدا میکنه. خب این اشتداد در وسط رو شما قبول داری؟ ایشون میگه نمیدونم، کما یقال، چون شک داره و براش ثابت نیست، به قول دیگران نسبت میده. اینطور میشه عبارت، قصریه واجب است که شدت پیدا کند آنچنان که گفته میشود در وسطش، در وسطش شدت پیدا کند. خب پس این مطلب پیشیشون روشن نبوده، به قول نسبت داده. ولی مطلب بعدی، که حرکت قصریه در آخر ضعیف میشه، که دیگران گفتن پیش ایشون هم ثابته، لذا به طور قطعی میگه ولا شک انها تضعف و اخیره، این حرکت قصریه در آخرها ضعیف میشه. اینو دیگه قبول داریم، پس شدت و ضعف میپذیره، ضعف در آخر رو قبول داریم، شدت در وسط برامون مشکوکه. خب بستمون شد. اینطوری بعضی رو گفتن، در ایشو روشن نبوده. در ابتدا بعضی معتقدن که با شدت شروع میکنه، آخر سر با ضعف. یعنی نیرو وقتی وارد میشه بر این سنگ، اول نیرو تازه است، چون تازه است این سنگ شدید حرکت میکنه، یواش یواش این نیرو بر اثر مقاومت ها ضعیف میشه و سنگ حرکتش ضعیف میشه. اونی که شما میبینید در ماشینه، ماشین وقتی شروع میکنه به حرکت، ابتدا معمولی حرکت میکنه، بعد شتاب برمیداره، در وسط ها سرعت میگیره. یا مثلا فرض کنید که چیزای دیگه از این قبیل، حالا ادای حال اگر هم درست بفرمایید، قول بعضی ها هست، ابن سینا برش روشن نبوده. در مثلا یوز فلنگ گفته میشه که از همون اول با شتاب میه، مقایسهش میکنن با ماشین، میگن که ماشین اول شتاب نداره بعد شتاب برمیداره، ولی این از همون اول شتاب داره، منتها زود خسته میشه رها میکنه. میگن در 3 ثانیه حرکتش میرسه به چند کیلومتر در ساعت، در 3 ثانیه بعضی ماشینا رو میگن حرکتشون میرسه به چند کیلومتر در ساعت، و یوز فلنگ وقتی شروع میکنه از همون وقت حرکتش، از همون شروعش حرکتش انقدر شدیده. که داریم حرکتایی که از اول، البته حرکت یوز فلنگ قصری نیست و ارادیه، من مثال دارم میزنم، داریم حرکتایی که از اول شدید باشه. اینطور نیست که اولش معمولی شروع کنه بعد وسطا شدید بشه بعد ضعیف بشه. اینم شما میفرمایید اینم هست در مثل ماشین، اینا اینطوریه که وقتی حرکت میکنه، حرکت ماشین تقریبا حرکت قصریه، حرکت ماشین به نظر میسه که قصریه، وقت اولش اون شتابو نداره، وسطا شتاب پیدا میکنه، بعد یواش یواش ممکن حالا کسی کنترلش کنه ضعیفش کنه. ایشون مطلق مستدی رو داره میگه، البته منظور اصلیش همون حرکت وضعی افلاکه، اونا رو داره اقدم حساب میکنه، هم به تب هم به شرف، حرکت مستدی رو من داره یک میدون رو حساب نمیکنه، اونو نمیگه. منظورش از حرکت مستدی، حرکت مستدی فلکه که میشه گفت همون حرکت وضعیه، ولی مطلق گفته، مطلق گفته شامل حرکت انتقالی هم میشه که امروز قبول دارن. یعنی وقتی زمین دور خورشید میچرخه، نه زمین دور خودش، زمین دور خودش میچرخه، اونم همین حکم داره، وقتی دور خورشید هم میچرخه همین حکم داره، بازم حرکت مستدیر تامه، اون حرکت دور خودش حرکت وضعی تامه، این حرکت دور خورشید حرکت مستدیر تامه، در هر دو تمامیت و شرافت یا تقدم به تب میاد. خب تا اینجا ایشون بحث رو در حرکت وضعی برد یا حرکت مستدیر، حالا متحرک رو میخواد تعیین کنه. اون متحرکی که به حرکت مستدیر یا به حرکت وضعی متحرک است و حرکتش هم اقدم الحرکات است، هم به تبع هم به شرف، اون متحرک چه متحرکی است؟ آیا هر متحرک مستدیره؟ هر متحرک وضعیه؟ نه، نمیتونی ایشون بگه من وقتی دور خودم بچرخم که حرکت وضعیه، ممکنه در ابتدا یواش بچرخم، در وسط تندش کنم، در آخر تندش کنم. پس حرکت من دور خودم حرکت وضعیه، ولی شدت و ضعف برمیداره. اگر چه تعبیر ایشون تعبیری به یجب بود نه به یمکن، در حرکت وضعی واجب نیست شدت و ضعف، اگرچه ممکنه در مثل حرکت وضعی من، ممکنه در مثل حرکت وضعی فلک هم اگر اون شرایط خودشون نبود ممکن بود. اون تا حالا جوری تنظیم شدن که حرکتشون متشابه به یک نواخت باشه، ولی در حرکت وضعی اونا ممکن بود. ایشون وجوب رو برمی‌داره، یعنی میگه در حرکت طبیعی واجب است و باید در آخر شدید شود، در حرکت قصری واجب است و باید در آخر ضعیف شود، در حرکت وضعی و مستدیر واجب نیست، نمیگه جایز نیست. در فلک اگر به طور طبیعی باشه جایزه، منتها اون نظم فلکی ایجاب میکنه که جایز نباشه. در مثل حرکت وضعی من و مستدیر من که اصلا معلومه جایزه، جایزه و واقعا میشه چون مانعی نداره. پس ایشون وجوب اشتداد و ضعف رو در حرکت وضعی نفی میکنه، نه جواز رو. و میشه گفت در همه حرکت های وضعی این چنین هست، وجوب نیست. حالا در هر صورت میخواد تعیین کنه اون جرمی که حرکتش چه وضعی باشد چه مستدیر باشد، حرکتش اقدم به طبع است و اشرف است و اقدم به شرف است. اینو میخواد تعیین کنه، میگه این عبارت از افلاک، این عبارت از اولین فلک، یعنی فلک نهم. تازه بقیه افلاک رو هم نمیگه، فقط فلک نهم میگه، چون بقیه افلاک حرکتشون به تبع فلک نهمه، یک حرکتشون به تبعه که حرکت طبیعی دارن، حرکت استقلالی هم دارن، حرکتشون به تبعه. پس اقدم نیست، اون حرکت فلک نهم اقدم. و جرم الذی له الحرکت المستدیره تو به تبع، جرمی که حرکت مستدیر طبیعی داره، طبیعی در اینجا شامل ارادی هم میشه، چون میدونید طبیعت مقابل اراده است، ولی طبع و طباع مشتمل بر اراده است. اگر میگن این حرکت طبیعی است یا طباعی است، میسازه با اینکه ارادی باشه. اما اگه گفتن طبیعی است، دیگه ارادی نیست. کلمه طبع ایشون به کار برده، شامل اراده میشه. پس هر جرمی که براش حرکت مستدیر به طبع، مرادش حرکت ارادیه که به طور طبیعی باشد. این چرا قید به طبع بود؟ از اول میگم مراد، میگم ارادی. ببینید در حرکت فلک کنهو طبیعیه، درست ارادیه، ولی ارادش متغیر نیست، مثل یک امر طبیعی داره انجام میشه. حرکت ما حرکت ارادیه، اما یک نواخ نیست، این بر اثر تأثیر امور خارج در اراده ما ممکنه این حرکت شدت و ضعف پیدا کنه یا مثلا تغییری درش رخ بده، اما در فلک اینطور نیست. ما مثلا فرض کنید که داریم میچرخیم دور خودمون، یا داریم دور این میدون میریم، یه دفعه یه حالت عجله بهمون دست میده، خب شتاب برمیداریم، چه حرکت مستدیریمون چه حرکت وضعیمون توم میشه. اما این تأثیر بیرونی ها در اراده ما باعث میشه که این تغییر در حرکت ما رخ بده، وقت حرکت ما دیگه ارادی میشه که به نحوی قصری هم هست، چون در اراده من یه امر بیرونی تأثیر گذاشت و حرکت منو شتاب داد. این حرکت درسته با اراده داره انجام میشه، ولی اون اراده از بیرون داره الهام میگیره، پس یه نوع قصری تو این حرکت ارادی من راه پیدا کرده. اما در حرکت فلک قصر راه پیدا نمیکنه، لذا حرکتش ارادی طبیعی است، اراده طبیعی، یعنی نه یعنی طبیعی، یعنی اراده یک نواخته، یعنی یه حالت طبیعی داره، یه حالت متغیر نداره. علت اینکه ایشون تعبیر به طب کرد، علتش همینه که حرکت ارادی فلک مثل حرکت طبیعی میمونه، یعنی طبیعت فلک این اقتضا رو داره، از بیرون هیچ اقتضایی بهش دیکته نمیشه، مثل ما نیست، ما حرکتمون ارادیست ولی از بیرون الهام میگیره، اون از بیرون هیچی بهش داده نمیشه، مثل اینکه خود طبیعت فلک داره این کار رو میکنه. و الجرم الذی له الحرکت المستدیرات و به طب هو اقدم الاجرام، همونطور که حرکتش اقدم است خودش هم اقدمه. خب حالا اگر جرمی اقدم بود، تمام جرم ها باید جهتشون را با همین جرم تنظیم کنند و این چنین هم هست، همه جرم ها میگن بالای ما محیط فلک نهم، پایین ما مرکز فلک نهم، یعنی فلک نهم که اقدم الاجرام است به محیطش جهت فوق عالم رو تعیین میکنه و به مرکزش جهت سفل رو تعیین میکنه، این به خاطر اقدم بودنشه، اگر یه جرم دیگه اقدم بود او تعیین میکرد، ولی چون این اقدم الاجرامه بقیه اجرام باید با او جهتشون رو تنظیم کنن، یعنی او میشود محدد الجهات و معین الجهات، اوست که جهات رو تعیین میکنه، یعنی فوق و سفل رو. بارها عرض کردم منظور از جهات در اینجا فقط فوق و سفل، یمینی و یسار خدا مخلف جهتهای اعتباری هستن، جهت حقیقی جهت فوق و سفل و این فلک نهم این جهت حقیقی رو که فوق و سفل تعیین میکنه. و بهی تتحدد جهات الحرکات طبیعی للاجرام الاخرى، بهی یعنی به توسط همین جرم مستدیری که اقدم الاجرام است، تتحدد یعنی تتعین جهات حرکات طبیعی که برای اجرام دیگر است، جهات حرکات طبیعیه یعنی حرکات به سمت فوق یا به سمت صفر، که اگر جسمی سنگین باشه حرکت به سمت صفر دارد، حرکت طبیعی به سمت صفر دارد، اگر جسمی سبک باشه حرکت طبیعی به سمت علو دارد، این حرکت های طبیعی جهتشون به توسط همین جرم تعیین میشه، یعنی اگه به سمت محیط این جرم رفتن دارن به سمت بالا میرن، اگه به سمت مرکز این جرم رفتن دارن به سمت پایین میان. خب تا اینجا ما اولین عنوان فصل رو توضیح دادیم و تموم شد. ما در این فصلمون دو تا عنوان داشتیم، یک فی الحرکت المتقدمت به تب، دو و فی ایراد فصول الحرکات علی سبیل الجمع. تا حالا اون عنوان اول رو توضیح میدادیم و تموم شد، حالا میخوام وارد عنوان دوم بشیم، توضیح عنوان دوم که ذکر بکنیم فصول حرکات رو علی سبیل الجمع، که قبلا گفتم میخواییم مثلا بگیم حرکت طبیعی با حرکت قصری فصل مشترکشون چیه، فصلی که اونها رو از ارادی جدا میکند، یا حرکت طبیعی با ارادی چه فصل مشترکی دارد که این دو رو از قصری جدا میکنه. یه وقت فصول مختصرشون رو نگاه میکنیم، مثلا میخوام ببینیم طبیعی چه فرقی با ارادی دارد، چه فرقی با قصری داره، خب فصل مختص خود طبیعی رو میاریم، میبینیم که هم با ارادی فرق میکنه هم با قصری. اما یه بار نه، طبیعی و ارادی رو با هم جمع میکنیم، میبینیم مابل اشتراکی دارن و همین مابل اشتراکشون اونا رو ممتاز میکنه از اون قصریه، اون مابل اشتراک فصل مشترکشون میشه و ممیزشون میشه از اون سومی. ما میخوام اینا رو بحث کنیم، اما قبل از اینکه به این بحث بپردازیم مقدمه رو میاریم. ابن سینا در اینجا مقدمه رو مطرح میکنه و من اون مقدمه رو توضیح میدم و بحث رو فراموش میکنم، یعنی اینکه الان ما در چه بحثیم کار نداریم، مقدمه رو ذکر میکنیم، بعدا که مقدمه ذکر شد میریم تو بحث خودمون. الان اینکه میخوایم فصل مشترک رو یا به قول ایشون فصول حرکات رو علی سبیل الجمع ذکر کنیم، از این بحث صرف نظر میکنیم وارد یه بحث مقدمه میشیم. که خودش یه بحث مستقلی و در اینجا به درد میخوره و نفعش میرسه، ولی یه بحث مستقل. اون بحثی که ما میخوام واردش بشیم اینه، صفت گاهی مال شیعه، مال موصوفه. به تعبیر دیگر صفت لذات الموصوفه، یعنی مال خود موصوفه. گاهی صفت مال یه چیز دیگه است، بالعرض و المجاز به این موصوف نسبت میده. به تعبیر نحوی گاهی صفت به حال موصوفه، گاهی صفت به حال متعلق موصوفه. این تعبیر نحویشه. تعبیر فلسفی اینه که گاهی صفت به ذات هست، گاهی بالعرض هست. به ذات یعنی مال خود موصوفه، بالعرض یعنی مال چیزی دیگه است و به موصوف مجازن نسبت داده میشه. در هر یک از دو حال، یا صفت مال کل شیء یا مال جز شیء. اون صفت به ذات میتونه مال کل باشه، میتونه مال جز باشه. اون صفت بالعرض هم همینطور، میتونه مال کل باشه، میتونه مال جز باشه. ابتدا ابن سینا این چهار قسم توضیح میده، بعد وارد میشه این اقسام رو در محرک و متحرک مطرح میکنه که یه خورده به بحث نزدیک بشه. اول به طور کلی بحث میکنه، کار به حرکت و حرکت یا محرک و متحرک نداره. به طور کلی میگه صفت دو قسمه، یا برای موصوف هست یا بالعرض به موصوف نسبت داده میشه، بعدم یا مال کلی یا مال جزه. این چهار قسمو به طور کلی میاره، مثال هم میزنه که من انشالله مثالش بعدا عرض میکنم. بعد از اینکه این بحث تموم میشه، وارد توجه به محرک و متحرک میکنه و همین اقسام رو در محرک و متحرک هم جاری میکنه. بعد که این کار رو کرد، مقدمه تموم میشه، وارد بحث میشه. پس در مقدمه دو تا مطلب داریم، یکی بیان اقسام صفات به طور کلی، یکی بیان همین اقسام در محرک و متحرک. اما بحث اول، میگیم که برف سفیده، برف میشه موصوف، سفیدی میشه صفت. این صفت مال خود برفه، نه مال چیزی دیگه باشه بالعرض به برف نسبت داده میشه. صفتیست برای برف به ذات و مال کلش هم هست، نه جزءش سفیده جزء دیگر سفید نیست. وقتی میگیم برف سفید یعنی کلش سفیده و این سفیده مال همشه. این یک مثال. مثال بعدی اینی که میگیم انسان میبیند، رؤیت صفت انسان قرار گرفته، ولی همه انسان که نمیبینه، چشمش میبینه، همه بدنش رایی نیست، چشمش راییه. پس این صفت مال بعضه، مال کل نیست. مثل سفیدی نیست که مال کل برف بود، این رؤیت مال جزء انسانه که چشمشه، ولی برای این جزء به ذاته، بلعرض نیست. یعنی اینطور نیست که رؤیت مال چشم نباشه، مال چیزی دیگه باشه، ما به عرض و مجاز به چشم نسبت بده، بلکه مال خود چشم. پس این دو قسم مثال، این دو مثال رو توجه کردی، در هر دو مثال صفت مال موصوف بود و اینطور نبود که بلعرض مال موصوف باشه، به ذات مال موصوف بود. منطقه در یکی مال کل موصوف بود، در یکی مال جز موصوف بود. گاهی هم صفت بالعرضه، حالا چه مال جز چه مال کل. یه وقت میگیم بنا یک کتاب می نویسد، بنا با وصف بنا بودن کتابت براش بالعرضه، موصوف کتابت نیست، اون موصوف بناییه. ولی چون بنا و کاتب در اینجا جمع شده، اگر میگفتیم این انسان مینویسد، کتابت نسبت به این انسان میشد صفت بذات. اگر میگفتیم کاتب مینویسد، باز این کتابت نسبت به کاتب میشد صفت بذات. حالا داریم میگیم بنا مینویسد، یعنی بنا واقعی در بنا بودن، اون که نوشتن مال اون نیست، نوشتن مال کتابتش، نه مال بناییش. صفت رو نسبت میدیم به بنا، منطبق است. اما این صفت به کل بنا نسبت داده نمیشه، به جز بنا که دستش نسبت داده میشه. صفت کل نیست، صفت جزء بالعرض، هم بالعرض هم مال جزء. یه وقت میگیم بیاض منتقل میشود، این مثال چهارمه. یه وقت میگیم بیاض منتقل میشود، بیاض منتقل نمیشه. این پیرهن سفیدی که تن این انسانه منتقل میشه، تازه خود انسانه منتقل میشه، سفیدی هم به طبع به عرض. این انتقال صفت شده برای سفیدی، ولی این انتقال صفت سفیدی نیست، صفت اون جسمیست که داره منتقل میشه و به انتقال او سفیدی داره منتقل میشه. ولی انتقال مال کل این سفیدیه، نه بخشی از این سفیدی منتقل بشه بخشی نه. اون کتابت بالعرض مال جزء بنا بود، این انتقال بالعرض مال کل بیاض. پس توجه کردیم در بالعرض هم میتونیم اون صفتی رو که بالعرض صفت جزء قرار بدیم، میتونیم صفت کل قرار بدیم، همونطور که به ذات رو، یعنی صفتی رو که به ذات بود تونستیم صفت کل قرار بدیم، صفت جزء قرار بدیم. این چهار قسم صفت ما داریم، دو قسمش مال خود موصوفن، دو قسمش مجازن به موصوف نسبت داده میشه. دو قسم، یعنی یک قسم مربوط به کل، یک قسم مربوط به جز. این چهار قسم رو داریم، مثالاش هم توجه کردید. حالا از روی این تیکه رو بخونم، مقدمه هنوز تموم نشده، ایشون بعد از اینکه این مطلب کلی رو میگه میره سراغ محرک و متحرک که همین مطلب رو اونجا بیان کنه تا مقدمه تموم بشه بتونه وارد زیر مقدمه بشه. اون قسمت ورودش در محرک و متحرک رو ظاهرا من امروز نمیرسم بخونم، بنابراین دیگه مطرحش نمیکنه، باشه برای جلسه بعد. این تیکری که توضیح دادم از رو بخونم. و از قد استوفینا تحقیق هذه المعانی، وقتی ما به طور کامل این معانی رو تحقیق کردیم، این معانی یعنی اقدمیت به تب و اقدمیت به شرف در بین حرکات مختلفی که ملاحظه کردید، این معانی بیان شد و روشن شد که اقدم به تب و اشرف به تب کدوم نوع حرکته. بعد از اینکه این مطلب رو استیفا کردیم، یعنی کاملا مورد بحث قرار دادیم، فبالهری مناسب است که النجم الفصول التي للحركات، فصولی رو که مال حرکات ثلاث است جمع کنیم، حرکت ارادی، حرکت طبیعی، حرکت قصدی، فصولشون رو جمع کنیم. یه وقت این فصول رو مفرد مفرد نگاه میکنیم، فصل طبیعی تنها، فصل ارادی تنها، فصل قصدی تنها، یه بار جمعشون میکنیم، چند تا چند تا با هم نگاهشون میکنیم، از بقیه ممتازشون میکنیم. ما در اینجا میخوام فصول حرکات رو جمع کنیم، تک تک نگاهشون نکنیم. و نقول اولاً، اولاً یعنی قبل از ورود در بس، اولا در اینجا یعنی مقدمتن، دیگه ثانیا نمیخواد، مقدمتن وارد بس میشیم، بعد که مقدممون تموم شد ذل مقدمه شروع میکنیم. پس ذل مقدمه میشه ثانیا، اگرچه احتیاجی نیست که ثانیا گفته بشه، چون اولا در اینجا یعنی مقدمتنه. ولی خب هر کسی حالا خواست برای این اولا ثانیا هم پیدا کنه، وقتی وارد ذل مقدمه میشه اونجا میشه بحث ثانیا. نقول اولا، ظاهراً اون دوتا نقطه ای که بعد از نقولا گذاشته شده باید بعد از اولا گذاشته شده. کل ما ینسب الیه صفتون، هر موصوفی که به اون موصوف صفتی نسبت داده بشه، فاما ان یقال تلک صفت التی له بذاته، دو خط بیان پایین، و این ما انتقال بالعرض، این صفتی که مال اینه یا به ذاته گفته میشه یا بالعرض گفته میشه. یعنی یا صفت مال خود همین موصوفه به موصوف اسنادش میدیم، یا مال چیز دیگه است به العرض و المجاز به این موصوف نسبت میدیم. فاما ان یقال تلک صفت التی له یقال به ذاته، این به ذات غیر یقاله، اون صفتی که مال این موصوف است و نسبت به این موصوف داده می شود، یا یقال به ذاته یا یقال به العرض. صفتی که داریم نسبت میدیم یا صفتی به ذاته و مال همین موصوف، یا صفت به العرض است، یعنی مال موصوف نیست، به المجاز به موصوف نسبت میدیم. وقتی که مال موصوف باشه دو قسم میشه، یا مال کل موصوفه یا مال جزء موصوفه. به ان تکونه تفسیر است برای بذاته، مقابل به ذاته میشه بالعرض. نه مقابل به ذاته بشه صفتی که للجزء است. به ذاته به معنای صفت موجود للکل نیست تا مقابلش صفت موجود للجزء بشود. بنابراین این به انتکون صفت موجودتن فیه کلهی، این تفسیر به ذاته نیست، تقسیم به ذاته. تقسیم است برای به ذاته، نه تفسیر است برای به ذاته. به این که صفتی که، یعنی این نه که مال کله، و انت صفت در موصوف موجود است در کل موصوف، یه زمیش، یعنی صفت موجود است فیه در موصوف، مثل ما یقال این نسل جعبی هست روشنه. و این محل موجودت هم فی کلهی، این توجه کنید، این اما ذکر کنه مقابل به ذاته رو در خط بعد میگه و این ما انتقال بالعرض، اون مقابل به ذاته میخواد فیه کلهی رو بیان کنه. اسم داشتیم فیه کلهی، یکی این که صفت موجودتون فیه، یعنی فی جزهی. این اما قسیم اون به ذاته رو ذکر کنه، میخواد قسیم اون کلهی رو ذکر کنه. و این معنی لا تکونه این صفت بالحقیقه موجود فلکل، بالحقیقه موجوده اما فلکل موجود نیست، فلجز موجوده، بالعرض موجود نیست، بالحقیقه موجوده اما نه در کل بلکه در بعض. قید بالحقیقه هم توجه کنید، به جای همون به ذاته. این صفت برای موصوف بالحقیقه ثابته، بالعرض ثابت نیست، بالمجاز ثابت نیست، اما برای کل ثابت نیست، برای بعضشه. و اما ان لا تکونه این صفت بالحقیقه موجود در کل موصوف، ولکن یعنی بلکه این صفت بالحقیقه موجود است، یعنی بازم به ذاته موجوده منتها فی جزء موصوف، فی جزء یعنی فی جزء موصوف. مثل ما یقال ان الانسان یرا، انسان میبیند، همه انسان میبیند، یه جزش که چشمشه میبینه. رؤیت صفت جزء انسانه نه صفت کل. یا گفته میشه ان العین سودا، چشم سیاست، همه چشم سیاست یا اون وسطش سیاست، چشم اطرافش سفیده. این سودا صفت شده برای چشم، ولی نه برای کل چشم، برای بعض چشم، فقط برای مردمه چه چشم، اون سیاهه، بقیه که سفیده. پس و ان العینه سودا. و اما انتقال بالعرض، این عدل اون اما ان یقال به ذاته، بعد از اینکه اما ان یقال به ذاته رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی صفت مربوط به کل، یکی صفت مربوط به جز، وارد اما انتقال بالعرض میشه. یعنی اصلا صفت برای موصوف بالمجاز ثابت است نه بالحقیقت. و این ما انتقال بالعرض علل اطلاق، علل اطلاق یعنی نه جزءش این صفت رو دارد نه کلش، و لذا اگر نسبت بدهیم می شود نسبت مجازی، چه به کل نسبت بدین چه به جز نسبت بدین مجازیه، چون نه کلش این صفت داره نه جزش. و این ما انتقال بالعرض علل اطلاق، یعنی هم نسبت به جز بالعرضه هم نسبت به کل بالعرضه، چون این صفت مال چیز دیگه است، مجازن داره به این نسبت داده میشه. حالا چه به کل این نسبت داده بشه چه به جزش. بأن لا تکونه، این بأن لا تکونه تفسیر بالعرضه، بأن لا تکونه صفه فیه یعنی فی الموصوف، بلکه تکون صفه فیشه یعنی یقارن الموصوف. به جالس سفینه میگیم حرکت میکنه، یعنی مقارن این جالس سفینه که سفینه سر حرکت میکنه نه خود این جالس. پس صفت صفت خود این جالس نیست، اگرچه به این جالس نسبت داده شده، بلکه صفت مقارن میشه، این صفت اون سفینه است. بل فی شیء مقارن کن، بلکه این صفت موجود است در شیئی که مقارن با این موصوفه. کما یقال ان البنا یکتب، ان البنا یکتب که بنا شده موصوف، کاتب مقارن با بناست، یعنی هر دوشون توی این انسان جمع شدن، هم بنایی هم کاتب بودن، هر دو جمع شدن. کاتب مقارن بناست، این صفت کتابت مال اون کاتبه، یعنی مال مقارن بناست و ما به خود بنا نسبت میدیم. این میشه برای بنا میشه بلعرز، برای کاتب میشه به ذات و بلحقیقه. و کما یقال للبیاض، این کما یقال ان البناء یکتب مال اونجاییست که صفت به جز نسبت داده می شود در حالی که مال اون جز نیست. ما وقتی کتابتون نسبت میدیم به کل بنا که نسبت میدیم، به دستش نسبت میدیم، با دستش می نویسه نه با کل بدنش. اما این کتابت که به جز بنا داره نسبت داده میشه اصلا مال بنا نیست، نه مال کلش نه مال جزش، بلکه مال مقارنش یعنی مال کاتب. و کما یقال للبیاض انه ینتقل، به بیاض که موصوفه گفته میشه انه ینتقل، انتقال صفتش قرار داده میشه، انتقال صفت بیاض قرار داده میشه، در حالی که اندما ینتقل الابیض، اون جسم ابیض داره منتقل میشه نه بیاض. پس انتقال مال اون ابیضه نه مال بیاض، یعنی ما به بیاض نسبت میدیم، نسبت میدیم به کل بیاض نه به جز. اون در مثال بنا کتابت رو نسبت میدیم به جز بنا که دست بود، اما در مثال انتقال، انتقال رو نسبت میدیم به کل بیاض، ولی این انتقال مال بیاض نیست، مال ابیضه که بالعرض و المجاز به بیاض نسبت داده شده. تا اینجا بخش اول مقدمه که مطلب کلی بود تمام شد. از فل متحرک و المحرک میشون همین مطلب رو که تقسیم صفت به ذاته و بالعرضه، اون هم گاهی مربوطه به جزه گاهی مربوطه به کله، در باب حرکت پیاده میکنه تا بتونه راحت وارد ذیل مقدمه بشه. این بحث رو انشالله باید تکملش رو بذاریم برای جلسه آینده.